امیرالمومنین که خودش میزان اعمال هست، همه کاره قیامته، خودش داره میگه که چجوری ما رفتار میکنیم با دیگران. ان من عزائم الله فی ذکر الحکیم. از عزائم یعنی حرفایی که قطعیه، یعنی مولا درزش نمیره، همین و جزئی نیست. دو تا چهار تا دیگه، نه سه تا میشه نه پنج تا. تو کتاب خدا چیه؟ انه لا ینفع عبدا و ان اجهد نفسه و اخلص فعله ان یخرج من الدنیا لاقیا ربه به خصلت من هذه الخصال لم یتوب منها. خوب دقت کنید، خیلی بحثش ریز و دقیقه. میفهمید هستش که هرگاه بنده خدا با یکی از این چند تا عمل، این چند تا عمل خیلی خاصه، خیلی ویژه است، با یکی از این چند تا عمل خدای خودش رو ملاقات بکنه، در حالی که توی دنیا توبه نکرده باشه. اگه تو دنیا توبه کرده باشه و جبران کرده باشه یه چیزی، ولی اگه دیگه توبه نکرده باشه از اینجا بره وارد برزخ بشه، به ملاقات خدا بره، این گناه ها رو با خودش میبره، دیگه آمرزیدنی نیست. اینو خوب دقت کنید، دیگه توفیق بخشش نداره، بیچاره است دیگه. این آیاتو از ذهن میگه، اینا تو قرآن رو نقل میکنه. بعد میگه هرچند اینش خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، حضرت میفهمد و این اجهد نفسه و اخلص فعله، هرچند به تلاش میاندازه خودشو و خالص بکنه خودش رو، اما اگه این گناه رو پاک نکرده باشه. چون بعضی اینجوری هن، یه سری کارهای خیر انجام میدن، بعد این کارهای خیر رو دلیل قرار میدن برای اینکه بتونن گناه های دیگر رو انجام بدن. یعنی میگه من حالا اگه این گناه ها رو دارم انجام میدم، عوضش مثلا جمع کلانم ترک نمیشه، عوضش نماز قفله دارم میخونم، عوضش نمیدونم دوشنبه پنجشنبه دارم روزه میگیرم، نمیدونم اگه حالا مثلا فلان فساد دارم فلان گناهو میکنم، عوضش انقدرم دارم خدمت میکنم به مردم. این احمقی محض، این محاسبات اینجوریست. طرف میمد نون میدوزید، بعد میرفت نون رو میداد به فقرا. حضرت این چه کاری داری میکنی؟ گوه من یه گناه کردم. ای قرآن نمیگه یه گناه یه گناهه. چرا؟ من نمیگه یه ثواب ده برابره. خب چرا؟ من یه نون دزدیدم یه گناه، یه ثواب کردم ده برابر شد. یکی اون گناه ها با یکی این ثواب نه تاش برای من میمونه. به حضرت میگه خب ده تا ثواب کردم یه گناه. حضرت فهم من نشدی که قرآن فهمون انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از آدم با تقوا میپذیره عمل رو، نه از هر کسی. یک کسی که فسق داره، معصیت داره، لجبازی داره، عناد داره، دائما این ثواب دونش رو سوراخ نگه میداره، چیزی باش نمیمونه. دائما داری معصیت میکنی ولی حالا چهار تا کار خیر هم کردیم. میگه خیلی دقیقه که علی علیه السلام فقط و این اجهد نفسه و اخلص فعله، حتی اگر این شخص خودشو به زحمت بنزه و عملش هم خالص کرده باشه، اگر یکی این چند تا گناهی که حضرت میگه با خودش برده باشه، هیچ گناه دیگه غیر از این نداشته باشه، دیگه فایده ای نداره. خوب دقت کنید، یه موقع میگه ماشین فلان صدمه رو دیده الان، میگه خب حالا راه که میره، خب بره، بعدا میرسیم مثلا مقصدمون اونجا تعمیرش میکنیم، عیبی نداره. الان لاستیکش یه ذره خراش برداشته، نمیدونم فلان جاش اینجوری شده، نمیدونم موتوری همچین عیبی داره، ولی راه میره، میره تا میرسیم بعد درستش میکنیم. اما یه موقع است نه، بعضی از چیزای ماشین اگر توی اتومبیل شما برداری، یه فیوز کوچیک، خیلی هم جدی نیستش، یه فیوز کوچیکه، اونو برشته دی برق نمیده اصلا، یه کاریش نمیتونی بکنید دیگه اصلا. پس این چند تا رو خوب دقت کنید، خیلی حساس است این چیزا نریم، اینو خوب دقت کنیم. ان یشرک بالله فی ما افترض علیه من عبادته، این که در هر چی که خدا بهش واجب کرده عبادت‌های الهی شریک قائل باشه برای خدا، شرک ببرزه، این خیلی خطرناکه. شرک، ریاکاری خیلی خطرناکه. الان خواهی کار خیر انجام بده، پول داده که بره مکه، مکه بهش میگن حاج آقا، این برگش فقط بهش میگن حاج آقا. رفته کربلا، اصلا مستطی نیست این بدبخت، پول قرض گرفته فلان آقایی که میخواد بره مکه، اینم باش بره که اون آقا بهش میگن حاج فلانی، به من کم نیاریم خلاصه، به ما هم بگن حاج آقا فلانی. خب این شعری که به خداست، عبادت هست ولی برای کس دیگه داره انجامش میده، عبادت خدا رو انجام میده برای نیت دیگه ای، ریاکاره تو کارهاش. این یکی انواع شرکا. بعدی که خیلی خطرناکه، تو ماها زیاد اتفاق میفته، ان یشفی غیظه به هلاک نفس، این که وقتی عصبانی میشه با کشتن یه نفر بخواد خودش آروم کنه. ما نزدیک به این هستیم، وقتی عصبانی بشیم حاضریم یه نفر رو ضایع بکنیم، به لجن بکشیم، چون خودمون عصبانی هستیم. خیلی به این صفت نزدیک میشیم، خیلی خطرناکه آدم توی خونه جای دیگه عصبی بشه و بخواد برای شفای قلب خودش، آرامش قلب خودش، داد بزنه سر دیگران، تحقیر کنه، توهین کنه، به لجن بکشه و تمسخر کنه. این خیلی خطرناک میشه، این بسیار خطرناک. او یعر به امر فعله غیره، یه کاری، یه جنایتی، یه ظلمی خودش کرده نسبت بده به دیگه، بی من نکردم، این کارمندمون این کارو کرده، یادش رفته یه کاری برای مردم سفارشی قبول کرده، یه کاری باید انجام، یه خدماتی باید انجام میداده، یه کاری باید انجام میداده، بعد برای اینکه بگیم من نم کارم درسته، میگه آره این کارمندمون، این دفتردارمون فلان فلان شده، این یادش رفته. باید بگه آقا من معذرت خواهی میکنم، اشتباه کردم، من فراموش کردم. ای انداخت گردن کارمند تو، نمیدونم کسای دیگه این ور اون وریا، خیلی خطرناک میشه. یه کاری کردی بچه‌م بود این کارو کرد. امتحانا اینجوری زیاد برای آدما پیش میاد که اگه خودت کردی قبول کن، بچت کرده قبول کن، گردن کسی ننداز. نه این کارمندمون اینجوری بوده، نمیدونم. اگه یه کاری کردی گردن کسی نباید بیفته کاری که تو کردی. اینو خدا دیگه اصلا نمیبخشه، اصلا کوتاه نمیاد. دیگه چی؟ او یستنجه حاجتن الی الناس به اظهار بدعت فی دینه. اینم الان جامعه ما، زمان ما، از نظر روانشناسی تو جامعه ما این اتفاق زیاد داره میفته، خیلی داره اتفاق میفته تو خارج از کشور. حالا عزیزانی که شبکه ولایت دارن میبینن، این یه مورد خاص رو بیشتر میبینن که پیش میاد، این که برای رسیدن به یه خواسته‌ای و یه هوسی بیاد در دین خدا یه بدعت بذاره، یه گناهی انجام بده، وقتی بهش میگن این کار چیکار، میگن اشکال نداره، شرعاً اشکال نداشته من این کارو کردم، نه خدا قبول میکنه، نه معصوم این کارو کرده، نه علما اجازه دادن، دروغ میگه، فقط میخواد به یه خواستش برسه، مشروعش میکنه اون خواستش رو. الان عرفانهای کاذب الا ماشاءالله از اینا دارن، یعنی میام نسبت میدم به دین، تو انواع و اقسام دینهایی که دین خالص نیست این هستش، به دروغ به رسول الله نسبت میدن که رسول الله اینجوری گفته. چقدر ما احادیث جعلی داریم که اینها باید حتما سنجیده بشه، اگه جای نوشته بود قال رسول الله نباید قبول کنی، ممکن دروغ باشه. حضرت فرمود اگر از ما اهل بیت هم برای شما حدیثی نقل کردن، برید این حدیث رو حتما با قرآن بسنجید، اگه با قرآن جور در نمیاد فضربوه و علل جدار، بکوبیدش به دیوار حدیث رو. ما احادیثی داریم که اعتبار نداره، ضعیفه، قابل اعتماد نیست، ای توی یه جا فقط نوشت قال رسول الله، قال صادق، قال الباقر، باید قبول کنیم. آقا این با صریح حکم قرآن و صریح عقل جور در نمیاد، آقا چی کارش بکنیم؟ آقا باید بره بسنجه. برای همین احادیث کار هر کسی نیست که یه کسی یه کتاب باز کنه یه حدیث بخونه برای ما، یا حدیث بخونه بگه حالا دیگه حدیث خوندیم دیگه، اینه دیگه تو حدیث اومده. نه، حدیث ها درجه بندی داره، تقسیم بندی داره. اونقدر در دین، در اسلام تا الان شما ببینید کسایی برای رسیدن به هوس‌های خودشون از همون لحظه که پیغمبر به رحمت خدا رفت این شروع شد این داستان، که دیگه من تو شرح زیارت عاشورا اینا رو مفصل گفتم، یه تاریخچه مهم چقدر نزدیک به 30 جلسه من توضیح دادم که چه تحریف‌هایی تو بعد از پیغمبر اتفاق افتاد. اونقدر احادیث غلط به پیغمبر نسبت دادن در شیعه، در اهل سنت، الا ماشاءالله در شیعه همینطور اتفاق افتاد. یه چیزایی برداشتن آوردن گفتن که اینا حضرت فرموده، بی خود. در شیعه ما دو تا علم داریم، علم درایه، درایت الحدیث، علم رجال. درایه علمی است که اگر یه حدیثی رو میدید به کارشناس، کارشناس میاد میذاره تو چند فیلتر تا در بیاد که آیا واقعا این حدیث گفته شده یا نه، سندش رو باید بررسی کنن. اگه سند وسطش قطعی داشته باشه یا بخوره به یه آدم فاسق، اون حدیث از نظر شیعه قابل قبول نیستش، میذارنش کنار. و یه علم هم داریم به نام علم رجال، درایه محتواست، محتواها رو بررسی میکنن که تطبیق با قرآن داشته باشه، واقعا جور در بیاد. علم رجال هم علم مردانه، رجال میاد درسته میکنه که این حدیث رو کی نقل کرده، الان از کدوم کتاب نقل شده، کدوم منبع معتبر هست، یک کی نقل کرده. لذا شما تو روایت نمیشه ان صادقن، ان فلان، ان فلان، ان فلان، ان فلان، میره 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 تا میرسه به معصوم. تمام این آدمایی که تو تاریخ ذکر کردن که این حدیث رو گفته، تو علم رجال روانشناسی و جامعه شناسی خاص خودشو داره، یعنی همه این آدما شناسنامه دار هستن. اگه یه فقیه میاد میگه آقا حکم شرع اینه تو رساله، یعنی این بررسی های لازم شده، این حکم از نظر فقهی تا رسیده معصوم، حالا میگه اینه نتیجه. اینجور نیستش که بی حساب کتاب باشه، حتما به خصوص در فقه. حالا ما در مسائل غیر فقهی کمتر این دقت رو داشتیم و داریم، هنوزم داریم، و تو مسائل فقهی کاملا اینا بررسی میشه دقیق که کی نقل کرده این حدیثو، محتوا چه جور باید باشه، واقعا میشه این محتوا رو پذیرفت یا نه، با قرآن تطبیق داره یا نه، یک. دو، کیا نقل کردن، چه متخصصین، چه مجتهدین، چه علما، چه عرفایی پشت این بودن تا اینو نقل کردن. ما الان یه علم تخصصی داریم در حوزه های علمیه، زحمت میگشن طلبه ها، علما مدت ها میخونن این رو. لذا بعضی از کتابای شیعه در غایت اعتبار هست. چرا؟ مثلا امالی، این کتاب امالی، کتاب امالی تو ماه رمضان این بزرگ درس داده، یعنی تو ماه رمضان گفته امام صادق اینجوری فرموده، یعنی مطمئن بوده که امام صادق گفته که روزش باطل نشه. لذا احادیث اون بسیار اعتبار داره. پس نیاییم به اسم دین معصیت بکنیم، هوس بازی بکنیم، بعد نسبتش بدیم به دین، توجیه های دینی بکنیم یه کارمون رو. خیلی غلط، بدعت بذاریم، چیزی که در دین نیست رو بیاریم بکنیمش در دین، اشکال نداره. این بعدی که خیلی ما بهش مبتلا هستیم، که ان شاءالله از وجود ما برس، که هر شب ماه مبارک رمضان اینو از خدا میخوایم، هر شب از خدا میخوایم که خدای منو به این گناه مبتلا نکن. چیه؟ ان یلقا الناس بوجهین، آدم درو باشه با یه نفر، تو مقابلش، تو صورتش یه جور بگه، پشت سرش یه چیز دیگه بگه، جلوش عرض ارادت، چاکری، مخلصیم، نمیدونم شما چنینید، شما چنانید، من نمیدونم فلان، پشت سرش برید حرف دیگه بزنه. اللهم طهر قلبی من النفاق، خدا دلمو از نفاق پاک کن. درو بودن تو چهره یه نفر باهاش آروم، نرم، متواضع، ولی پشت سرش خشن، با کینه حرف زدن، غیبت کردن و چیزهای دیگه. و این یه مریضه خیلی خطرناکه که اگر کسی درمان نکنه این مریضش رو، بره اون دنیا هیچ کدوم دیگه از اعمالش به دردش نمیخوره. اگر کسی تو خودش میبینه که این صفت رو داره نسبت به کسی، زودتر بره خودش رو درمان بکنه. تو خودش اگر درویی، چند رویی داره میبینه که نمیتونه صاف باشه، دو طرفش یکی باشه، اگه نمیتونه باشه بره خودشو معالجه بکنه. خیلی خطرناک. خیلی قشنگ جلوی تو مهربون، ناز، خدوم، متواضع، تعریف، تمجید، ولی وقتی میره پشت سرت هزار جور بد و بیراه داره میگه. میگه خب آقا عیب داره که من دارم میام، عیب هم داشته باشه تو نباید بگی غیبت داری میکنی، اگه نباشه که تهمت، اگه باشه که غیبته. اینا خیلی خطرناکن، آدم های خیلی خطرناکن، تواضع ولی کیره. تو شاگردام زیاد اتفاق میفته نسبت به اساتیدشون اینجوری هستن، خیلی در ظاهر متواضع میرن قشنگ میشینن گوش میکنن، اما هیچ ارادتی هم به استادشون ندارن، پشت سر هم هزار جور بیاد و بیرا نسبت به استادشون میگن. از امام صادق علیه السلام شما بگید که 4000 تا شاگرد داشت، کسایی سر درس حضرت نشستن که بنا داشتن هر چی که حضرت میرفتن یاد میگرفتن که عکسش عمل کنن. 4000 تا شاگرد داره ولی به قول خودش میگه 20 نفر با من خالص نیستن، 20 نفر با من خالص نیستن، حرفمو گوش نمیکنن. دیگه وقتی با امام صادق اینجوری کنن، با بقیه علما که دیگه اصلا جای خود داره. خیلی طبیعیه که اینجوری باشه. و وای به حال آدم دورو و منافق. بسیار این بیماری سختیه که خدا میگه اگه یک کسی تو دنیا خودش رو اصلاح کرد که کرد، نکرد پاکترین مردم باشه، از حد الناس باشه، پاکترین مردم، هیچ گناهی نداشته باشه، با همین یه دونه بیچارش میکنم. آدم دورویه. ببینید جلو مادر شوهره انقدر متواضع، مهربون، نمیدونم عالی، ولی پشت سرش میاد پدر شوهره رو در میاره. مامانت اینجوری، ننت اینجوری. جلو مادر زن، پدر زن انقدر با کلاس، مؤدب میره خونه، انقدر سرکوف به این زن میزنه که نه. جلو باجن آقا همینطور خیلی خوب و عالی و مهربون، وقتی میره پشت سرشون یه چیز دیگه. جلو جاریش، جلو نمیدونم سایر اعضای خانواده، خیلی آی نمیدونم چنین، آی نمیدونم چنان. یه مرکز علمی بود اینجا، من اونجا تدریس میکردم. یکی از اساتید اونجا خیلی پشت سر ما حرف میزد. هر کس هم میاد تو اون مرکز میاد به من میگفتش آقا فلانی پشت سرت خیلی داره حرفای ناجور میزنه. من خدا رو شاهد میگیرم همیشه دعاش میکردم اینو. نه یه کینه ازش به دل گرفتم، نه ناراحت شدم که آبروی منو داره میبره، پشت سر من داره حرف میزنه، بد و بیراه داره میگه، هیچی، فقط دعاش میکردم. یه موقع که میدیدمش، حالا بعد از یه مدتی که یه موقع دیدم یه بنده خدا میگفت آقا خیلی ناجور این، هر وقت ما میریم اونجا اسم شما میاد این هم چیزایی میگه. زد و توی برنامه‌ای که مثلا 3 روز 4 روز بعد از این داستان‌ها بود که اینا برام گذاشتن، ما رفتیم و خلاصه سلام علیک کردیم با این آقا، من بغلش کردم، بوسیدمش، چطوری حالتون چطوره خوبی، چون من باهاش واقعا همین جوری بودم. بعد گفت آقا من هر شب تو نماز شب شما دعا میکنم. به من میگفت، گفتم حتما جز اونایی که نفرین میکنیه، یعنی هم اونایی که نفرین میکنی، آقا من به خدا هر شب من شما تو نماز شب دعا میکنم. آقا خیلی بده این، به دلتو صاف کن، دلتو پاک کن، بندگان خدا، بندگان خدا هستن. کلمه بندگان خدا خیلی سنگینه، کلمه بنده خدا. بابا نیست، مامان نیست، همسر نیست، از اینا خیلی بزرگترین کلمه یه بنده خدا. انقدر بزرگی که حضرت میگه هو انت، تو هر کاری داری با اون میکنی داری با خودت میکنی، نمیفهمی داری با خودت چه جنایتی میکنی. تو هو وقتی پشت سر یه نفر حرف زدی جلوش خیلی مهربون بود، وقتی پشت سرش حرف زدی نمیفهمی داری با خودت چی میکنی. همه اینا برمیگرد بدبخت به خودت. هر چی گناه اون کرده میریزن رو بار تو سنگی میکنن، بار تو باید بری بشینی چجوری میتونی پاکش کنی اینا رو؟ میشه به این راحتی پاک کرد اینا رو؟ ان یلغ الناس به بچه این او یمشی فیهم به لسانه این درو و دو زبان باشه. درو و دو زبان باشه فرقش چیه؟ ما یه جور معنا کردیم، فرقش چیه؟ آدم درو باشه یا دو زبان باشه. حضرت او آورده، او یعنی یا، رو برخورده، برخورده چهره است. درو بودن یعنی دو نوع برخورد داره، توی چهره طرف رو احترام میذاره، توی چهره طرف رو تخریب میکنه، عمل میکنه علیهش، آبروشو میبره، یه کاری میکنه ضربه بهش بزنه. این عمله، وجه چهره است، یعنی اقدام عملی میکنه برای که طرف مقابل رو زایش بکنه، اقدام عملی میکنه که طرف رو یه جوری خرابش بکنه، نابودش بکنه. مثل حسود، حسود اینجوریه، شخص حسود، بعضی از حسود، البته حسودی رو نگه میدارن تو دلشون، ولی دو زبانن، فقط تو روح خیلی مهربون، پشت سر یه چیزی میگن، دو زبانه است. اما یه موقع است نه، به بچه این هست. وچ اینجوری الان مثلا تو باطن خودش با این خیلی کینه داره، توی روش یه جور دیگه است. دو زبان نه، یه جوری حرف میزنه، پشت سرش یه جور دیگه داره دوبت بکنه. پس این جنبه رو خوب دقت بکنیم.